الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق هستی، خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم. خوشحالیم از اینکه خداوند یه بار دیگه این توفیق رو به بنده و همکارانم داد که خدمتگزار شما باشیم در برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. مثل همیشه در این برنامه هم سوالات شما عزیزان رو میشنویم و پاسخهای کارشناس محترم این برنامه رو حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد، خدمت حضرت عالی هم سلام و سپاس دارم از اینکه مثل همیشه در این برنامه تشریف آوردید و صبورانه به سوالات عزیزان شنونده ما پاسخ میدید.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه روز توفیق، انشاءالله که این دهه آخر ماه مبارک رمضان رو بیشترین بهره ها رو از فیوزات شب ها و روزهای این ایام ببرن و انشاءالله که کمبودها رو تا این دهه آخر که دیگه باقی مونده جبران بکنن. دهه آخر پیامبر کمر عبادت رو محکم می‌بستند و دیگه کل این دهه رو در حال اعتکاف بودن در خود مسجد النبی. دوستان انشاءالله مشرف بشن اونجا. یکی از ستون‌ها استوانت و سریر هست، یعنی ستون تخت اونجا. از خودم که اون لیف و خرما و اینها یه تخت برای پیامبر درست کرده بودن که ایام دهه آخر ماه مبارک رمضان رو اونجا حضرت به اعتکاف مشغول می‌شدن. دیگه کارها همه تعطیل و کل دهه رو مشغول عبادت و اعتکاف بودن. انشاءالله که دوستان این دهه رو بهره بیشتری ببرن، مخصوصا اون دعاهای دهه آخر ماه مبارک رمضان مضامین بسیار عالی تری دارد که حتما اونها رو عنایت خواهند فرمود
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات شما رو در این برنامه.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
خدمتتون عرض کنم که جناب محمدی در باره جواب یکی از سوالای شنوندای عزیز فرمودن که در باره فرج آقا امام زمان بود که فرمودن، دوست عزیزی که سوال کرده بود گفته بودن که مثلا حضرت امام زمان، ما این همه آدمی که روی زمین داریم بعد از هزار چند سال چطور تو این همه آدمای روی زمین مثلا یکی دعاشو مستجاب نمیشه که آقا ظهور کنه؟ و بعد گفتن که خود جناب آقای محمدی جواب دادن که مثل اول اینکه گفت مصلحت نیست، زمینش آماده نیست. بعد جواب دادن که خدمت هست که مثل جوونی میمونه که اصرار بکنه به پدرش میگه که برام یه موتور از این پریشی ها بخره و رونم چیه اینا، پدر سلا نمیدونه. میخوام ببینم درخواست اون از روی جهله که پدر خب عاقلتره، مخالفت میکنه و مناسب نمیدونه براش. بعد خدمت هستم ارز کنم که حالا این اصراری که این میکنه آیا علمشو نداره؟ آیا کسی که علم نداره، خب از نظر قرآن که میگه کسی که علم نداره به یه چیزی درخواست نکنه، اگه درخواست بکنه از خاسرانه. خدمتتون عرض کنم که و اگرم علم داره پس چرا درخواست میکنیم؟ خدمتتون عرض کنم مخالفت میشه. حالا اینو واسم جناب آقای محمدی جواب بدن.
خب تشکر میکنیم از برادر محترممون که با برنامه خودشون تماس گرفتن. استاد، سوال برادرمون ناظر به پاسخهایی بوده که شما در یکی از برنامه ها دادید در خصوص دعا برای ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا فدا. آیا چنین دعایی دعا از روی غیر علم هست به تعبیر برادرمون و آیا خدای نکرده ما از خاسران میشیم؟ تقاضا میکنم.
بله، تشکر میکنم از این برادر عزیزمون که با دقت مطلب رو بیان فرمودن. دوستان عنایت دارن که ما گاهی احتمال‌های متعددی رو بیان می‌کنیم که هر کدام از این احتمالات برای خودشون بحث‌هایی دارند و هر کدام باید جدا جدا مورد نظر باشه. یه احتمال که ما از بین احتمالات گفته بودیم این بود که ممکنه مصلحت نباشه و ما خبر نداریم. من اون مثالی که زدم، اون مثال هیچ اشکال نداره که درباره همین ظهور حضرت حجت السلام علیه هم عینم پیاده بکنیم. ما که میگیم که آقا بیاد، خبر نداریم که اگر آقا بیاد ممکنه خود بنده یکی از کسانی باشم که در مقابل حضرت بایستم و با حضرت بجنگم. خبر ندارم که وقتی آقا میاد دیگه آسایش و رفاه و نمیدونم دیگه اون وضعی که الان دارم نخواهم داشت. اون مثال هیچ اشکالی نداره پیاده کردنش، عینن در باره همین.
بله
ما میگیم که آقا بیاد کارا درست میشه. بله همینطوره، آقا بیاد جهان پر از عدل داد میشه. اما تا به اون جا برسیم چه هزینه هایی باید پرداخت بشه، این هزینه ها رو کی باید پرداخت بکنه؟ ماها که دعا میکنیم، چون ماها هستیم که خط مقدمیم دیگه، این شیعیان امام زمان علیه السلام اون جلوداران این حرکتن، خبر نداریم که باید چیکار بکنیم. خیال میکنیم که آقا که اومد یک شبه همه کارا درست میشه، بعد ما هم میشیم آقای دنیا با راحت و آسایش و مشغول زندگی میشیم، زندگی بهشتی. امام صادق علیه السلام فرمود این امر محقق نمیشه مگر با عبور از دریای خون و عرق.
بله
خب این خون و عرق ها رو ماها باید بدیم، یا واقعا این شایستگی رو داریم، این استعداد رو، این توانایی، این از کنم آمادگی رو داریم به عنوان یک منتظر فرج؟ اگر نداشته باشیم دقیقا مثل همون جوانی که آمادگی اون موتور رو نداره، اگر پدر براش بخره خودشو نابود میکنه. بنابراین اون مثال خیلی پرت نبوده. منتها دوستان نداشته باشن که ما از زوایای گوناگون مطلب رو بررسی میکنیم، محورهای مختلف رو مطرح میکنیم، یه محورش اون بوده. نکته بعدی که عرض میکنم که احیانا تو اون برنامه هم گفته بودیم و الان تأکید میکنم که این نکته خیلی مهمتر از اون نکته اولی هست، اینه که ما خیال میکنیم که خاصیت دعا کردن ما فقط همون برآمدن حاجت ماست. این اشتباه تو ذهن ما هست، تو ذهن عامه ما هست، که خیال میکنن که دعا مساوی است با همون حاجت. اگه برآورده شد دعا خاصیت داشته، اگه برآورده نشد دعا خاصیت نداشته، در حالی که اینجوری نیست. خود دعا کردن برای امام زمان علیه السلام، برای تعجیل در ظهور حضرت، برای زیارت حضرت، برای اینکه خدا به انسان توفیق انتظار رو بده، چه حاجت برآورده بشه چه نشه، خود این دعاگاهی خیلی برتر است از اون حاجتی که انسان میخواد. در قالب موارد اینجوریست، در قالب موارد اینه که نفس اون دعا آثار و ثمراتش خیلی بیشتر است از اون حاجتی که ما میخواییم. این که انسان به خاطر اون حاجت، در واقع اون یک انگیزه میشه، یک جرقه میشه، یک سوژه میشه که انسان به خاطر اون سوژه در یک فضای نورانی وارد میشه.
بله
اون حاجت در واقع لطف خداست، اون نیاز در واقع لطف خداست، ما رو وادار میکنه که بیم اللهم، هرچه هست این اللهم هست. باز شبها شبهای دعاست و اشکال نداره که ما بیشتر تو این زمینه عرض کنم که دوستان رو و خودمون رو متذکر بشیم که اگر ما میدونستیم در دعا چه آثاری وجود داره، آیات و روایاتی که درباره دعا هست، اگر اونها رو بررسی می‌کردیم می‌دیدیم که نفس دعا اینقدر اثر داره. دعا و سلاح الانبیا، افضل العباده الدعا، یا الدعا و افضل العباده، یا این که خداوند فرماد قول ما یعبابکم ربی لولا دعاؤکم.
بله
پیامبر بینها بگو اگه به خاطر دعاتون نبود پروردگار من اصلا به شما اعتنا نمی‌کرد، به شما اعتنا می‌کنه چون دعا می‌کنید. و قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. یا از کنم که اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. این آیه به تعبیر مرحوم علامه رحمت الله علیه طباطبایی رحمت الله علیه التف آیات قرآن، لطیف ترین آیات قرآن درباره دعاست. و روایات فراوانی که از کنم که افضل العباده الدعا، فاذا اذن الله فاذا اذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمه انه لن يهلك مع الدعاء احد. اگر خداوند اجازه دعا دادن، پیامبر میفرماید که برترین عبادت ها دعاست، و اگر خداوند به بنده اجازه دعا بده باب رحمت رو روش باز کرد. این تعبیر رو باید دوستانه نداشته باشن. فاذا اذن الله للعبد في الدعاء فتح له باب الرحمه. همین که اجازه دعا کردن رو خدا داد، که ما دعا میکنیم خدا یه اجازه نمیده که ما دعا نمیکنیم. خیلی ها محرومن از دعا کردن، خیلی اصلا دعای افتتاح رو نمیدونن چی هست، خیلی ها مسلمون هستن اما از صحیفه سجادیه خبر ندارن.
بله.
نمیدونن که از فرزند پیغمبر خدا که اونها او رو به عنوان پیغمبر خودشون میشناسن کتاب دعای باقی مونده که سراسر نور است و عظمت، خبر ندارن. این که شما دعای ابو حمزه دارید، این که شما دعای افتتاح دارید، این که شما دعای سحر دارید، اینا الطاف خداست. این که خدا به شما اجازه میده که دعا کنید، اگه خدا اذن نمیده اصلا دعا نمیکرد. پیغمبر میفرماید وقتی که خداوند اجازه دعا کردن برای بنده داد، درهای رحمتش رو بروش باز میکنه. بعد هم فرمود که انه لن یهلک مع الدعاء احد، با دعا کسی هرگز هلاک نمیشه. اینا اصلا رفتی به اون حاجت نداره.
بله،
هیچ رفتی به حاجت نداره. اولا دعا افضل العباده هست، ثانیا دعا با اجازه خداست، ثالثا با دعا در رحمت خدا به روی بنده باز میشه، و رابعا کسی که اهل دعا باشه هرگز به هلاکت معنوی نخواهد رسید. اینا اصلا ارتباطی با اون حاجتی که انسان به دنبالش هست که حالا اون حاجت برآورده بشه یا برآورده نشه، هیچ اصلا به اونها ربطی نداره. باز از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود احب الاعمال الی الله عز و جل فی الارض الدعاء، در روی زمین از دعا محبوبتر هیچی برای خدا نیست. محبوبترین چیزها، محبوبترین اعمال برای خداوند متعال در زمین دعاست. الدعاء ترس المومن، سفر مومن هست. الدعاء سلاح الانبیا داریم در بعضی از روایات، اسلحه انبیاست. در بعضی از روایات داریم که علیکم به سلاح الانبیا سوال کردن که این چیه، فرمود که دعا. دعا اساره عبادت. پیامبر فرمود الدعاء مخ العباده، دعا اساره عبادت است. ولا یهلک مع الدعاء احد، باز اینجا هم همون جمله که قبلا داشتیم. خب اگر انسان این چیزها رو راجع به دعا بدونه، این که دعا قضا رو بر میگردونه، بلا رو بر میگردونه، اصلا این هیچ ربطی به اون حاجتی که ما داشتیم نداره. پیغمبر فرمود لا یرد القضاء الا الدعاء، قضا رو هیچی بر نمیگردونه مگر دعا. باز امام سجاد علیه السلام فرمود الدعاء یتع البلاء بلاء النازل و ما لم ینزل، دعا هم اون بلایی که نازل شده رو برمیگردونه، هم بلایی که بناست در آینده نازل بشه رو اجازه نمیدی که نازل بشه. تو بسیار از کتابهای دعا، کتابهایی که راجع به دعا هستن، کافی جاهای دیگه یه باب باز کردن تحت عنوان الدعاء یرد البلاء، که دعا بلا رو برمیگردونه. امام صادق علیه السلام فرمود من تخوف بلاء یصیبه فتقدم فیه بالدعاء لم یره الله ذلک البلاء ابدا، اگر کسی نگرانه که ممکنه بلایی به او برسه دعا کنه. خداوند هرگز اجازه نمیده که اون بلا بهش برسه، هرگز نمیذاره که اون بلا رو ببینه، بلا نخواهد دید. بنابراین در دعا آثار خیلی فراوان هست که ما چون تو برنامه‌های دیگه هم راجع به مطلب صحبت کردیم دیگه این مقدار بسه. اون روایاتی که می‌فرماید که دعایی که از خاصیت رو خواهد داشت و روایت از این قبیل. فقط یک مطلب دیگه باقی مون تو فرمایش این برادر محترم که من باید باز دوباره تذکر بدم، و اون مطلب اینه که ایشون فرمودن که چون اون سوالی که از ما پرسید بودن این بود که آیا این همه افراد که دعا می‌کنن،
بله،
آیا دعاشون نباید مستجاب؟ یک نفر پیدا نمیشه که دعاشون مستجاب شده باشه،
بالاخره یه نفر باید مستجاب،
یک نفر باید مستجاب. من عرض میکنم که این نکته احیانا اونجا نگفته باشم، الان عرض میکنم که کسی نگفت این دعاها مستجاب نیست.
بله،
دعاها مستجابه، منتها زمانش تأخیر افتاده. در بعضی از روایات داریم که از اون زمانی که حضرت موسی نفرین کرد به فرعون تا زمانی که استجابت شد 40 سال طول کشید. همون زمان دعاش مستجاب شد، به محضی که دعا کرد دعاش مستجاب شد، اما تحققش 40 سال طول کشید. کسی که امروز دعا میکنه ممکنه دعاش 100 سال دیگه، 500 سال دیگه مستجاب بشه. دعا مستجاب شده، منتها چون مصلحت نبودی که امروز تحقق پیدا بکنه تأخیر افتاد برای 40 سال، برای مثلا 40 سال یا 100 سال دیگه.
نوع ما خیلی این انتظار رو داریم که تا الان دعا میکنیم بلافاصله همین الان هم خدا اجابتش بکنه و به هر حال ما ثمرهشو ببینیم. ظاهرا از اینجا نشأت میگیره این توهم
و این درست نیست. این خلافه یکی از آداب دعاست. یکی از آداب دعا اینه که انسان از کنم که عجله نکنه، اصرار بکنه، استجابت دعا رو دم در ببینه.
بله.
از کنم که اصرار بر خواسته خودش داشته باشه اما عجله نکنه. یکی از اون مواردی که انسان در دعا باید ترک بکنه همین عجله کردنه. ما نباید در دعا عجله بکنیم. حاجت رو باید دم در ببینیم.
بله.
استجابت رو باید حتمی ببینیم اما نباید عجله بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود لا یزال المؤمن بخیرن و رخاء و رحمت من الله ما لم یستعجل فیقنتو دعا. فرمود که مؤمن پیوسته در خیر و رفاه و رحمت از طرف خداست مادامی که عجله نشون نده و این عجله باعث نشه که دست از دعا بکشه. راوی میگه که پرسیدم کیفی از عجل چطور عجله میکنه؟ فرمود که یقول قد دعوتو منذ کذا و کذا ولا هر الاجابه. امام فرمود که بنده مؤمن میگه که از فلان سال فلان سال مدت هاست دارم دعا میکنم و اجابت رو نمیبینم. بله. بس بلش کن. این از اون آداب ترکه. این از اون مواردی است که انسان باید ترک بکنه. در دعا نباید انسان عجله بکنه. به هر حال خلاصه عرضم این شد که اینها همه جای خودش، دعاهایی که کردن افراد اون خواص خودشو داشته که داشته، باعث رشد خودشون شده که شده،
که اصلش عبادت همونطور که
عبادت بوده و دهها فایده ای داشته، اونها که داشته اجابت هم شده.
بله.
فقط زمانش به تأخیر افتاده. این روایت چه خدمتتون عرض کردم که حالا الان یادم نیست این روایت کجا دیده باشم که دعای حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم خدا کلیم الله بعد از 40 سال مستجاب شد.
تازه در مورد پیامبر الهی، پیامبر اولوالعزم
که خب نمیشد. بله. که حضرت موسی از دنیا بره مثلا.
بله.
او حالا دعا کرده که فرعون نابود بشه مثلا بعد از 500 سال بعد از مرگ حضرت موسی. خدا مثلا بخواد دیگه 40 سال برای یه اون خیلی زیاده.
بله.
40 سال بعد از اینکه حضرت موسی دعا کرد، با اینکه دعاش فورا مستجاب شد، دعا کرد همون لحظه مستجاب شد، تحققش 40 سال بعد شد. از این موارد زیاد داریم.
بله.
گاهی ممکنه دیرتر باشه، گاهی ممکنه زودتر باشه. پس این نکته جدیدی بود که خدمت دوستان عرض کردم و اون این که در واقع ما نگفتیم و نباید بگیم که دعاهای بندگان خداش برای فرج امام زمان دعا میکنن مستجاب نمیشود. مستجاب میشود منتها با تأخیر.
بله. استاد میتونیم بگیم ای بس اون 10000 سالی که برای ظهور بوده تبدیل میشه به 5000، ولی خب ما الان اطلاع نداریم که واقعا اون همه تأخیر هم واقعا با این دعاها در اون تأخیر
ممکنه جلو افتاده باشه.
بله. بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسختون به این برادر محترم. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره
0251. من دو تا سوال داشتم. یکی که در مورد این که آیا وقتی که ما یه خیر رو تو دنیا انجام میدیم، مثلا یه خیر خیلی بزرگ، یه کار خیلی بزرگ رو انجام میدیم، یه ثواب بزرگ، میتونیم متوقع باشیم از خداوند که خدایا من این خیر رو انجام دادم، من از تو توقع میکنم که حاجت من رو به سبب دعاهایی که میکنم به من بدی؟ و دومی سوال اینه که آیا کسی که مثلا التماس دعا میگه به اطرافیان، یا که مثلا خدمت اماما میرسه، متوسل میشه به اماما، حالا از طریق دعا، زیارت یا به بزرگان، آیا باز میتونه متوقع باشه خب اگر من خودم گناهکار هستم، آیا به توسط آبرویی که اونها دارن نمیشه که خداوند حاجت منو بده؟ اینجا برای من یه مقدار شک به وجود اومده. اگر که زحمت بکشن جواب بدن کارشناس، خیلی ممنون میشم.
خب از این خواهرمون هم تشکر میکنیم که سوالشون رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد، سوال خواهرمون که در واقع دو بخش، ولی خب میتونیم بگیم یه پیکر واحد، در واقع یک سوال واحد بود، که آیا ما در خصوص به هر حال انجام کارهای خیری که انجام میدیم میتونیم متوقع باشیم که خدا هم حاجتمونه بده، یا در خصوص التماس دعا که از ائمه علیهم السلام داریم احیانا تقاضا میکنن؟
من عرض کنم چه اشکالی نداره این که انسان کاری انجام میده دنبالش دعا بکنه. در روایت داریم که هر نماز واجبی که انسان میخونه یک دعای مستجاب داره.
بله،
داریم که روزه دار داشت یک دعای مستجاب داره، کسی که روزه میگیره هنگام افطار داریم که دعا کنید، قبل از افطار دعا کنید که دعاتون مستجابه. یا داریم که مثلا حاجی، معتمر، اینها دعاشون مستجابه، چون کاری انجام دادن به دنبال اون کار عبادت میکنن. در ماه مبارک رمضان انسان روزه میگیره، خداوند یک یوم الجوائز قرار داده که روز عید فطر باشه. عید فطر یوم الجوائزه که اونجا جایزه ها رو تقسیم میکنن بر حسب این که حالا کی چه کار کرده، چه نمره گرفته، چه همه جایزه میگیرن، منتها کم و زیاد میگیرن. اصلش اشکال نداره، منتها چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشه. نکته اول این که ما خیال نکنیم که حالا این کاری که ما کردیم مثلا هنر کردیم، کار مهمی انجام دادیم، که مثلا ما روزی گرفتیم، نماز خوندیم، حج انجام دادیم، نمیدونم اینا رو چطور انجام دادیم. عقلشو کی داده؟ ایمانشو کی داده؟ تواناییشو کی داده؟ از کنم که توفیقشو کی داده از هم مهمتر. چقدر افراد الان عقل ظاهرن دارن، سلامت دارن، همیشه جمع، اما توفیق روزی گرفتن ندارن.
بله،
و چقدر بدبختن. خب اینا توفیق ندارن که خدا ما توفیق داده، این لطف کمی نیست، نعمت کمی نیست. خلاصه اون چی که ما انجام میدیم از خودمون که نیست، هرچه کارمون بزرگتر باشه منت خدا بر ما بیشتره، هرچه کار ما اثر بیشتری داشته باشه، به تعبیر این خواهر محترم بزرگتر باشه، منت خدا بر ما بیشتر باید باشه.
بله،
ما بیشتر باید سپاسگزار خدا باشیم. حتی خود همین که خدا رو شکر میکنیم، خود همین شکر شکر داره. در اون دعای در مناجات 15 ظاهر امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا من چطور شکرت رو به جا بیارم، کل ما قلت الحمدلله، هر بار که میگم الحمدلله بر من واجب میشه باز بخاطر الحمدلله بگم الحمدلله. یعنی امکان نداره که انسان بتونه سپاس خدا رو به جا بیاره، چون خود همین سپاسی به جا آورد باز خدا به گردنش حق پیدا میکنه که باز سپاس به جا بیاره، به تسلسل میرسه.
بله،
امکان تحققش نیست. بنابراین حتی شکرگزاری ما هم لطف خداست، نعمت خداست. اگر هم زمانی ما حالت سپاس پیدا کردیم، حالت شکر رو هم پیدا کردیم، نمیتونیم که متوقع باشیم که منم که شکر میکنم، خب من که منی وجود نداره.
استاد، این همون کار ابلیس در حقیقت ظاهرن که اگه من به میان بیاد در واقع اون که بله خب، تبخت و
حالا اون البته بنده مومن به اونجا نمیرسه.
بله،
که بخواد بگه که من عبادت کردم من چه، اما نه، همین که انسان این نقطه توجه داشته باشه، خیال نکنه که اگر عبادت بزرگی انجام داد، اگه کار خوب، کار خیلی انجام داد، پس منهای این که خداوند توفیق داده و خداوند امکانش در اختیار ما گذاشته این کار انجام دادیم. بنابراین کار ما نیست.
بله،
هرچه هم بزرگتر باشه منت خدا بر ما بیشتر، لطف خدا نسبت به ما بیشتر.
بله،
و نیاز به سپاسگزاری بیشتر، نیاز به شکر بیشتر. این نکته مهمی است که حتما دوستان عنایت خواهند فرمود. بنابراین هرگز ما به خاطر کار خیرمون خودمون رو متوقع ندونیم که حالا بگیم که من که مثلا، چون گاهی تو بعضی از متدینین بنده دیدم مثلا میگه که من که با حجابم، من که، بله شما پیش خدا عزیزی و خدا لطف کرده در حق شما که شما با حجاب شدی.
بله،
اما خاطر همین لطف باید سپاسگزار خدا باشی، نه اینکه بگید چرا فلان بی حجاب، مثلا فرض کنید که حالا دنیا راحت‌تر
میشه، بله داره، یا
در دنیا راحت‌تر میشرد، راحت‌تر میگردد، مثلا رفاه ظاهری مادیش بیشتره، من که با حجابم، من که چه اینو چنانم، مثلا در دنیا مشکلی بیشتری دارم، یا این که چون من که اهل نماز هستم، من که اهل عبادت هستم، چرا مثلا دیرتر مشکلم حل میشه، او راحت تر ازدواج کرد، در حالی که من که اهل عبادت بودم، اهل حجاب بودم، اهل پاکی بودم، مثلا دیرتر ازدواج کردم. اگر دنیا به اندازه بال پشه پیش خدا ارزش داشت، هرگز به دشمنان خودش اجازه میداد که دشمنان خدا یک جرعه آب خوش از گلوشون فرو بره و هرگز از پیامبرانش دریغ نمی کرد. این که خداوند پیامبرانش دنیا را نداده و به دشمنانش داده، دلیل بر اینه که دنیا به اندازه یک بال پشه پیش خدا ارزش نداره. خلاصه این که حالا ما به خاطر کارهای خوبمون توقع پیدا بکنیم، این حرف درستی نیست و این کار درستی نیست. نکته بعد این که همون نکته اول عرض کردم، اشکال نداره که شما هر عبادتی که انجام میدید، بلکه گاهی خیلی هم خوب است. من داریم که خداوند وقتی که بنده نماز میخونه و سریع میره بلند میشه میره، دعا نمیکنه، از خدا چیز نمیخواد، در عوض داره که بنده ما گویا به ما نیاز نداشت که هیچی نخواست. اگر او به ما نیاز نداره، ما هم به نماز او نیازی نداریم.
بله،
خوبه که انسان دعا بکنه، اما اینکه حالا اینکه خوب دعا بکنه، اینکه بعد از هر نماز واجب ما یک دعای مستجاب داریم، معناش این نیست که توقع داشته باشیم. نه، ما دعا رو چون خودش گفته دعا کنی دعا میکنیم، چون او دوست داره که ما دعا کنیم دعا میکنیم، چون او دوست داره که من اصرار بر دعا بکنم من اصرار میکنم، چون او میخواد که من پیوسته در حال دعا باشم من هم دعا میکنم. حالا او صلاح میبینه که اون حاجتی هم که من دارم بده، صلاح نمیبینه نده.
بله،
تو کار همچون گدایان به شرط مزد مکن.
بله،
که خواجه خود صفت بنده پروری داند. ما کارامون رو معامله ای نکنیم، عبادتمون عبادت تجار نباشه، عبادت احرار باشه. این هم یک نکته. نکته بعد این که ما در همین برنامه عرض کردیم خدمت دوستان که گاهی صلاح نیست که حال حاجت انسان برآورده بشه و مطالب دیگه، و ضمن این که خود این حالت دعا، همین که خداوند ما اجازه داده که دعا بکنیم، این از هر نعمتی، از هر حاجتی ارزشش بیشتره.
بله،
اگر خداوند فوراً حاجت ما رو میداد میرفتیم سراغ کارمون، چقدر خسران بود، چقدر زیان بود. گفتم خدایا من خونه میخوام، من نمیتونم با مستجری سر بکنم، خودم فوراً گفت خیلی خوب خونه بی برو، منم میرفتم دوباره کارم. این بهتره یا نه یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، ده سال من دعا کنم و حاجتم مستجاب نشه؟ وقتی انسان هم اون دنیا غلطه. حالا ما گاهی میگیم اون دنیا، اونجا دنیا نیست، اونجا آخرت.
بله،
وقتی رفت اون عالم، اونجا متوجه میشه که این دعا کردنها چه آثاری داشته. اونجا آرزو میکنه کاش هیچی که از دعاهای من مستجاب نمیشد، کاش اصلا در دنیا حاجتی از حاجات من مستجاب نمیشد که من پیوسته دعا کنم ولی مستجاب نشه. به هر حال این هم نکته است که نباید ازش غفلت کرد.
استاد، یه قسمت دیگه از سوال خواهرمون بازگشت داشت به این که اگه ما در واقع در محضر اهل بیت اسناد و طهارت دعای خودمون رو مطرح بکنیم و با توسل به اونها در واقع از خدا این دعامون رو بخوایم، آیا باز میتونیم این توقع رو داشته باشیم و آیا این توقعی درستی هستش؟
بله، این از دستورات دعا هست، هم در قرآن داریم که وابتغوا الیه الوسیله.
بله،
وقتی میخواد دعا کنید از خدا وسیله بجویید، که حال یکی از وسیله ها، بهترین وسیله ها اهل بیت علیهم السلام هست، امامان علیهم السلام هست. امام کاظم علیه السلام فرمود اذا کانت لک حاجتون الالله فقل اللهم انی اسألک بحق محمد و علی فان لهما عندک شأنا من الشأن. وقتی که حاجتی نزد خدا دارید، حاجتی میخوای از خدا بخوای، بگو خدایا به حق محمد و علی تو رو قسم میدم، از تو سوال میکنم که اونها پیش تو منزلت بسیار بزرگی دارن. بنابراین بسیار خوبه که ما متوسل به اهل بیت بشیم، منتها با همین ادبیاتی که اهل بیت خودشون گفتن.
بله،
یا وجیحا عند الله اشفع لنا عند الله. کسی که پیش خدا آبرو داری واسطه بشو پیش خدا که حاجت من برآورده بشه. اما دیگه ادبیات رو عوض نکنیم، نگیم که ای امام رضا من فلان حاجت رو دارم تو حاجت منو بده. نمیخوام از کنم که اشکالی داره، امام رضا این توان رو نداره، نه، او باذن الله میتونه این کارو بکنه و میکنه، اما ادبیات طوری نباشه که دیگران از کنم که ایراد بگیرن به ما.
بله،
و ازش مثلا بوی شرک بیاد که شما در ربوبیت خدا مثلا دیگران رو شریک قرار دادید، البته اونا نمیفهمن، نمیفهمن که کسی خلیفه خدا شد، خب خلیفه باید با مستخلفان اهلش یک تناسبی داشته باشه، یک وجه شبهی داشته باشه.
اما در سلسله مراتب طولی دیگه، یعنی
بله بله.
در طول خواسته
به هر حال ما ادبیاتمون طوری باشه که دشمن نتونه سوء استفاده بکنه. دستور قرآن هست به مؤمنین فرماید که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. خب نگید راعنا که یهود سوء استفاده کنه.
بله
شما میگید راعنا، اونا از رعونت میگیرن به معنای حماقت و تحمیق کردن این حرفا. خب شما این کلمه رو نگید، ادبیاتتون عوض کنید. ببینید که میگید یا رسول الله راعنا، اونا میگفتن راعنا یعنی هوای ما هم داشته باش پیغمبر، ما نفهمیدیم چی فرمودید، ما هم هوای ما رو داشته باش، ما رو مراعات کن.
بله
اونها از مراعات میگفتن، یهودی ها از یه ریشه دیگه از رعونت باشه میگرفتن.
بله
بعد هم میگفتن اینجا آره مسلمان ها اینجوری میگن. قرآن میفرماید چرا شما ادبیاتون طوری که اونا سوء استفاده میکنن؟ به جای راعنا بگید انظرنا، به جای اینکه بگید امام رضا علیه السلام حاجت منو بده، بگید خدا یا به حق امام رضا حاجت منو بده. ای امام رضا شما شفاعت کن، شما آبرو داری پیش خدا، شما شما خدا عزیزی، وساطت کن که حاجات من برآورده بشه. میشه متن قرآن.
بله
دیگه نمیتونن دشمنان سوء استفاده بکنن. این ادبیات رو ما روش حرف داریم. باز تاکید میکنم که اون چم که عامه مردم ما میگن حقیقت اینه که شرک نیست. وهابیا نمیفهمن، اونا فهمشون خیلی کمه. یعنی واقعی اینه که یک ماتریالیست به تمام معنا هستن.
بله
و آنچنان جمود و تسلب بر اون باورهای خشک و بیخاصیت خودشون دارن که فراتر از اون اصلا نمیفهمن. نمیخوام بگم اونی که اونا میگن درسته، اون از کش فهمی و نفهمیشون که اون حرفا رو میزنن. اما خب چرا ما بخوایم تو ادبیاتی که به کار میبریم بهانه دست دیگران بدیم، ادبیات رو عوض بکنیم؟ بنابراین اون شکلی که گاهی عامه گفت میگن، هرچند علل اصول اشکالی نداره، اما بهتره اینکه ما ادبیات رو عوض کنیم، همون ادبیاتی به کار ببریم که در متون دینی ما اومده
و اهل بیت به ما سفارش
دادن. بله اون چیزی که در دعای توسل اومده، اون چیزی که در این فرمایش امام کاظم علیه السلام اومده که وقتی که حاجت داری اذا کان لک حاجتا الی الله فقل اللهم انی اسالک بحق محمد و علی، خدا من تو رو به حق محمد و علی قسم میدم و از تو سوال میکنم، فان اللهم عندک شأن من الشأن، اونا پیش تو آبرو دارن، پس حاجت منو به حق اینها بده. این ادبیاتی که اینجا به کار برده شده و در دعاهای ما معمولا این ادبیات هست و بسیار هم عالی است، این اگه باشه خیلی خوبه. پس این که فرمودن که میتونیم ما به اونها التماس دعا بگیم با این ادبیات که عرض کردم، بله میتونیم اونها رو واسطه قرار بدیم، بله خود قرآن گفته وابتغوا الیه الوسیله. این که حالا این وسیله چی باشه، ممکنه بعضی بگن که وسیله مثلا اسماء و صفات خدا هست، وسیله نماز هست. اگر ما قبول کردیم که وسیله میشه قرار داد، دیگه گزارهای عقلی استثناء بر نمیدارن. اینم باز از اون چیزهاییست که وهابی‌ها نمیفهمن.
بله
اگر چیزی شرک باشه، اگر گفتیم که شریک در ربوبیت خدا چیزی رو واسطه قرار دادن شرکه، این واسطه اگر پیغمبر باشه شرک، اگر اسماء و صفات خدا باشه باز شرکه، چون اسماء و صفات خدا غیر از خداست، اسم غیر از موصوفه، صفت غیر از موصوفه، اسم غیر از مسماست. چه نماز باشه، نماز غیر خداست. چه روزه باشه، چطور شما میگید روزه عیب نداره، نماز عیب نداره، اسماء و صفات خدا عیب نداره شریک خدا قرار بگیرن، اما پیغمبر نه دیگه. اگه شرک شرک و همه شرک دیگه.
بله
گزاره عقلی رو نمیشه استثناء زد.
بله
منتها این چیزا رو اونا نمیفهمن. خیلی خوب خلاصه از این شد که هیچ اشکال نداره، منتها ادبیات رو باید ادبیاتی کنیم که هم ادبیاتی خود اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن.
استاد و با حفظ همون نکته‌ای که ابتدا شما اشاره کردید که در واقع حتی در این توسلات هم توقع مد نباشیم، یعنی حتی اونجا هم که توسل به اهل بیت داریم باز توقع نداشته باشیم که خدا زود حاجت ما رو
طلبکار نباشیم.
بله
نگیم که خدایا من که مثلا محب اهل بیت هستم، من که ولایت اهل بیت، امامت اهل بیت رو قبول دارم،
اینها رو وسیله قرار دادم،
من این حرفا رو دارم، چرا تو بین من و دیگران فرق نمیذاری؟
بله
این که خدا این ولایت رو به شما دادین از نعمتهای خداست، باید شکر خدا رو به جا بیارید.
بله
پس از کنم که توقع و طلبکاری نباشه.
بله
بگیم من که به اهل بیت متوسل شدم چرا نشد؟ خب خود این توسل به اهل بیت از الطاف خداست، از نعمتهای خداست، از بزرگترین نعمتهای خداست که نیاز به سپاسگزاری و شکر داره.
بله بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ به این خواهر محترم و گرامی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه سوالات شما و ادامه برنامه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
پدر بنده حدوداً 63 سالشونه، ولی الانم بعد از چندین سال طبق عادات قدیم خودشون مشروبینا میخوره و نسبت به اون من محبتم بهش کم شده. بپرسیم ببینین من وظیفم اینجا راجع به پدرم که این کار رو انجام میده چیه و چه کاری رو باید انجام بدم؟ محبتم چجوری باید باشه؟
خب استاد، سوال که در واقع میشه گفت درد دل این برادرمون رو شنیدیم با برنامه خودشون. چه توصیه از تالی دارید نسبت به این برادر محترممون؟
اصلاً چه نکته اول چه عرض میکنم راجع به این بحث شراب هست که اون آیاتی که در قرآن هست، ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، این ناپاکی پلیدیست، کار شیطان است، عمل شیطان است. فاجتنبوه. پیامبر فرمود لا تجمع الخمر و الایمان فی جوف او قلب رجل ابدا. ایمان و شراب در جوف و قلب یک نفر هرگز جمع نمیشه، یا ایمان داره یا شراب، این دوتا یک. و فرمود الخمر ام الفواحش و الکبائر، شراب مادر همه زشکاری ها و همه گناهان بزرگه. و باز فرمود که جمع الشر رو کله فی بیتن و جعل مفتاحه شرب الخمر، همه شر، همه بدی ها رو در یک خانه جمع کردن و کلید این خانه شراب خوری است. و لذا میبینید که وقتی که شراب خورد کارهایی رو میکنه که در حال هوشیاری اگه تیکی تیکش میکردن اون کارها رو نمیکن، زشترین کارها در اون حال انجام میده، هیچ عبایی نداره. خب از این درباره شراب هرچی که ما بگیم کم گفتیم. طبیعی است که خب نباید انسان با شارب خمر هشت رو نشت داشته باشه. نمیدونم، پیغمبر فرمود شارب الخمر لا تصدقوه الا حدثه و لا تزوجوه الا خطبه و لا تعودوه الا مرضه ولا تحذروه ازا ماته ولا تعتمنوه الا امانت. شرابخور اگر حرفی گفت تاییدش نکنید، تصدیقش نکنید. اگر خواستگاری شد بهش زن ندید. اگر بیمار شد، مریض شد، به عیادتش نرید. اگر مرد، در تشییع جنازه شرکت نکنید و هرگز بو امانتی رو نسپرید. باز پیغمبر فرمود مثل شارب الخم که مثل کبریت، فحذروه لا ینتکم کما ینتن الکبریت. مثل شراب خور مثل گوگل میمونه، بهش نزدیک نشید که شما رو بدبو میکنه.
بله.
بوی گند شما رو میگیره، چنان که بوی گوگل انسان رو متاثر میکنه. مطلب دوم این که خب سفره ای که در اون سفره شراب باشه، حضور در اون سفره شرعاً جایز نیست، ولی اینکه انسان شراب نخوره بعدش هم بیاد، نشستن در اون سفره حرامه. این مطلب رو ما نسبت به چیزای دیگه نداریم که اگه کسی مثلا قمار نمیکنه ولی حالا مثلا توی مجلسی هست که دیگران دارن قمار میکنن یا موارد از این قبیل، حضور اونجا اگه مثلا کار دیگه‌ای داره، مثلا میخواد بر اونجا کار، حضور اونجا حرام نیست، اما حضور سر سفره‌ای که شراب هست حرامه، ولی اینکه اصلا نمیخواد شراب
است، یعنی واجب بلافاصله ترک
دیگه، حرامه دیگه. حضور اونجا، حضور در اون سفره حرام هست. خب به همین دلیل نمیشه که انسان سر سفره بنشینی که درش سر اون سفره شراب هست.
بله.
حالا میخواد اون سفره مال پدر باشه، میخواد مال غیر پدر باشه. یه احکام دیگه هم هست، احکام فقهی که من واردش نمیشم. مطلب سوم این که خب همه وظیفه نهی از منکر دارن، اگر احتمال تأثیر هست، اگر شرایطش جمع هست، به هر حال باید نهی از منکر رو بکنن. و هرچه اون مرتکب منکر به انسان نزدیکتر باشه، لزوم نهیش بیشتره. وقتی همسر انسان میخواد منکر انجام بده، اون همسر از همه نزدیکتر به او هست و او و لزوم نهی از منکر برای همسر از همه افراد بیشتره.
بله.
باید نهی از منکرش بکنه. نکته آخر عرض میکنم که حالا با همین حرفایی که گفتیم، آیا این نکاتی که من اینجا گفتم که با شراب خور چنین چنان بکنید، باش هم صحبت نشید چنین چنان، و از کنم که بوی بعد شما رو هم بدبو میکنه، سر اون سفره نشستنش جایز نیست الی آخر، آیا اینها مجوز هست که این جوان محترم بخواد به پدرشون بی احترامی بکنه خیر، باز احترام پدر واجب هست، باید احترامشو داشته باشه. ضمن این که سر سفره نمیشینه بهش هم میگه که چون سر سفره شما شراب هست من هرگز سر این سفره نمینشینم، اما احترامشو رو داره.
بله، یعنی همین مطلب هم میتونه عنوان کنه،
هیچ اشکال نداره. بله.
بی احترام محسوب
میشه، بی احترامی نباید بکنه.
بله بله،
نباید بگه حالا که پدر من انقدر آدم پستی است، مثلا در سن دیگه، حالا سنی ازش گذشته
بله.
تا 40 سال یا از 40 سال به بعد که دیگه مهلتی هم نبوده، نمیتونه بگه این چه خیلی آدم پستی است، حالا که انقدر پسته پس منم بی احترامیش کنم، که خودش شخصیت خودش مراعات نمیکنه، منم برای شخصیت قائل نباشم بی احترامی بکنم، نه. باز اون برخورد ما معروف جای خودش هست، و جاهدا که علا ان تشت کبی ما لیس لک به علم فلا تطعهما فصاحب و صاحب ما فی دنیا معروفا.
بله، اون محبت و احترام قلبی چی هست؟ یعنی او در اونها که مثلا نمیتونه کاری
نه بکنه. اون لازم نیست.
بله،
لازم نیست که حالا قلبا دوستش داشته باشه.
بله،
اما اون که بروز میده محبت احترامه.
بله،
لازم نیست که حالا تو دلش حتما بخواد محبت او رو داشته باشه، اما اون که آشکار میکنه نباید بیمهری و بله.
رفتار ظاهریش
رو از خونم که کم لطفی باشه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی. خب وقت برنامه امروزمون هم به پایان رسیده و باید از شما عزیزان خدافظی بکنیم. با امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه، تا برنامه آتی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم و از شما خدافظی میکنم.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، کبیرم دستمت هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.